إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. همطور که مستحضرید خطبه فاطمه زهرا سلام الله علیها در مسجد مدینه یک دایره المعارف فرهنگ اسلامی است. ما به اون بحث های توحیدی و فلسفه نبوتش الان نمیشه پرداخت، چون اون یه بحث طولانی 50-60 جلسه ای میخواد و باید با یه حوصله ای دیگه بحث بشه. ولی یقین بدانید که یکی از ذخیره های تفکر بشر خطبه فاطمه زهرا است. اون چیزی که بناس امشب روش بحث کنیم، اگر خطبه در اختیارتون هست، شماره 122 را میخواییم بحث کنیم. در فرازی که حضرت تو این قسمت باب بحث رو باز میکنه، اول میان خودشون رو معرفی میکنن. این حکمت داره که میفرمان ایها الناس اعلموا انی فاطمه و ابی محمد صلوات الله علیه و آله. خود این اصلا یه روش سند تاریخ درست کردنه. معلومه از خود حضرت هم آخر خطبه میفرمان که من اینا رو نگفتم برای شما، چون طرف مقابلشون اصلا خیلی نپذیرفتن و عملا هیچ نپذیرفتن. حضرت میفرمان من اینا رو گفتم به تعبیر خودشون حجت باشد و چراغ تفکر تاریخ باشه. اینه که شما میبینین اگه یه حوصله ای به خرج بدیم و رو خطبه کار کنیم، امروز ذخیره تفکر ماست، بسیار تفکر عمیق. بنا شد که ما از شماره 122 بحثمون رو شروع کنیم، چون یه معرفی هست و بحثش گذشت. حضرت میفرمان که پیامبر رو ترسیم میکنن، فبلغ به رساله صادعن به نظاره مائلن علا مدرجت المشرکین زاربن سبجهم آخذن به اکزامهم. میفرمان که پیامبر اومد در صحنه زندگی شما، پیامبر که اومد چکا کرد؟ چطوری یک نگاه جدیدی به شما داد؟ چه موانعی رو برطرف کرد؟ فبلغ به رساله، اون چه به عهدش بود رسوند، و صادعن به نظاره، و اون چه باید خطر رو به شما بفهمونه فهموند، هشدار باش هایی که باید بده داد. حالا خیلی دقت کنید ببینید حضرت چه نتایجی میکنه. ما الان علی مدرجت المشرکین، پیامبر آمد و جهت خودش رو از مشرکین جدا کرد، نظامی رو به وجود آورد که شرک اونجا قطب و قبیله نبود. زاربن سبجهم، مشرکین رو این سبج، این به اصطلاح بین دو کتفا میگن، یعنی گردنشون رو زد. آخذن به اکزامهم، جلوگاه تنفسشون رو گرفت. حواستون کجاست؟ آخه حالا بحث بسیار خودش گویاست، گاهی آدم یادش میره که چه فضای جهان بشری داشته است. مرحوم کاشف الغطا یه نکته خیلی خوبی میفرماد، میفرماد بعد از اومدن اسلام وقتی دین داشت بی آبرو میشد، یعنی مسیحیت و یهودیت به عنوان یه دین کهنه داشتن بی آبرو میشدن، اسلام که اومد فقط اسلام نیمد، بقیه دین هم دین شد. یعنی چشم اندیشه بشر به ارزش دین که باز شد، خود اون دین هم احیا شدن. تعبیر ایشون همینه، میگه اسلام نه تنها اومد دین اسلام را نشون داد به بشریت، بقیه ادیان آسمانی هم احیا کرد. این نمونهش را باز شما امروز تو دنیا میدونید، امروز تقریبا با تمام این شلوغی های دنیا، از اندیشه هایی که تقریبا پرمشغله ترین مشغله های ذهنی بشر از امروز دین است. بحث این که این دین منحرف، دین مثلا جادوگران بودا، امروز یکی از پرطرفدارترین دین های دنیا بوداست توی آمریکا. بعد از بودا اسلام، اگه خود مسیحیت رو جدا کنی. یعنی بشر دغدغش دین میشه وقتی که نهضت دینی به پا شد. یعنی خود انقلاب اسلامی به قول اون آقای استاد حقوق سیاسی دانشگاه ماساچوست میگه که اسمش یادم رفته، میگه که وقتی که اسلام انقلاب خودش را اوورد در صحنه تاریخ معاصر، یک سخن که 400 سال بود تو گوش همه کرده بودن، آقا دوره دین گذشت. اگوسکونت میگه چی؟ اگوسکونت میگه یه دوره بوده از دوره خرافه، کثرت‌گرایی خدایان، همون دوره اسطوره، بت پرستی به اصطلاح. میگه یه دوره دیگه هست، دوره دین. بعد میگه همه این دوتا دورش گذشته است، حالا دوره علم است. مثلا مکتب اگوسکونت همینه دیگه، تحصل گرایی. بعد این آقای فیشر است، میگه که 400 سال بود تو ذهن ما کرده بودن که دوره دین گذشت، اصلا چیزی دیگه به نام دین ذهن بشر رو قانع نمی کنه. حالا زنده است این آقای که داره آلمانی هم است. میگه که ما یه مرتبه با انقلاب اسلامی متوجه شدیم نه تنها نگذشت، بلکه جهان امپریالیست، جهان غرب، حالا امپریالیست لغت سیاسی قضیه است، غرب، غرب است، غرب فکری، میگه جهان غرب اینقدر به فکر رفت که شخصی است به نام جان هیک، یه کتاب داره به نام فلسفه دین، اسقف آمریکایی است، علم از کتابش، مجبور شده است بیاد و معنی کنه دین را در نظام غربی. یعنی امروز روزی نیست که شما فکر کنید که دین رفته است. دین به جهت برداشت‌های غلط و اون ریشه‌های منفی کلیسا سرخوردگی ایجاد کرده، همونطور که گاهی خودتون دین تو جامعه ما، یقین بدونین جامعه ما مثل بقیه جوامع دنیا دینیه. سرخوردگی ها اسمش بیدینی نیست، اسمش اینه که آقا آدم از این نوع برخور، از این آقا تو اینجا اومدی صحبت کردی، ما از این صحبت ها خوشمون نیمه، یکی بگه آقا این از خطبه فاطمه زهرا خوشش نیمه، غلط کردی، از تو خوشش نیمه. یعنی این تهمته که به این جمع بگیم که آقا اینا از خطبه فاطمه زهرا خوششون نیمه، نه، باید بگم آقا تو طرز تلقی و بررسی طوری بود که سرخوردگی ایجاد کرد. اینجا حضرت می فرمان که اساساً حواستون باشه، جوی بود، جو شرک، جوی بود که اصلا نوع تفکر را نمی زاش بدرخشه، و پیامبر اومد گلوگاه شرک رو فشار داد. آخذن به اکزامهم داعیاً الی سبیل ربهی بالحکمت والموعظة الحسنه، بعد پیامبر اومد راه رسیدن به خدا را از طریق حکمت و موعظه حسنه نشون داد، داعیاً الی سبیل ربهی، پیامبر دعوت کننده به سوی راه پروردگارش بود، از چه طریقی؟ بالحکمه، با ادله روشن عقل پسند، و و موعظه یعنی تحریکات عاطفی فطری شیدا کننده، یکسر الاسلام و ینکث الهام. توی بعضی از چیز نکس هم اومده است، حالا همین که این چون گاهی این خطبه ها روایت هاش مختلف هست، می فرماد پیامبر وقتی در صحنه اومد بت‌ها رو شکست. بت چیه؟ بت یعنی حجاب حق، بت یعنی اون چیزی که نمیذاره تو با حق ارتباط قرار کنی، چه سنگ باشه، چه پول باشه، چه فرهنگ باشه، چه شخص باشه، چه حزب باشه، چه من باشم، چه احساسات خانوادگی و قبیلگی باشه، این اون چیزی که نمیذاره انسان با خدای خودش ارتباط کنه، پیامبر اینا رسوا کرد. شما خودتون دیدید مکتب اسلام مکتبیه که نشعله، مثلا ما داریم تو مکاتب دیگه که گاهی یه چیزای مورد نظرشونه که هیچ عقلی نمیپذیره، اسلام وقتی میرد اونجا تازه اونا به هوش میان که اخی که نمیشه. حضرت میفرماد مگه پیغمبر نمید فضای بت پرستی رو از بین برد و سران بت پرستی رو منکوب کرد؟ حتی این حزم الجمع و ولو الدبر، به طوری که اصلا اتحاد مشرکانه منهزم شد و اصلا اینا رفتن از صحنه بیرون، اینا میداندار نبودن. یه وقتی شما دیدید که اینا رو همیشه خودتون دارید میگون که ای آقا هنو طاغوتی هست، یه وقتی میگون طاغوتی آبرو دارد، این دو تاست، طاغوتی همیشه هست، چه پیغمبر باشه چه فساد همیشه هست. وقتی یه فرهنگ دینی اومد معنیش نیست که یکی یواشه که فساد نکنه و نمی کنه، معنیش نیست که این فساد دیگه آبرو نداره. دین که اومد خودتون میدونین دیگه افتخارشون مثلا به چی بود، افتخار هست تو کتاباشون، مثلا یارو افتخارش به این بود که تونسته است وقتی که میخواسته است نمیدونم حمله کند به اون قبیله، این مثلا بچه یه زنه را با زنه یه جا با یه شمشیر کشته است، یه همچی افتخارات، یا افتخارات وحشتناکی از نظر فساد اخلاقی قبیله ای، کبر مثلا. این فرهنگ حضرت فاطمه زهرا میگن مگه عوض نکرد؟ حتی تفر اللیل عن صبحهی، یعنی صبح دیانت دمیده شد، حالا خوب خودتون دقت کنید، و اسفر الحق عن محضهی، و حق جلوه کرد، به اون شکل نابش هم جلوه کرد، و نطق زعیم الدین، دیگه زعیم دین میدان سخن گفتن پیدا کرد، و عکسش، و خورست شقاشق و شیاطین، یعنی اون عربده های شیطانی خورست، همون یعنی گنگ شدن. اینا رو خوب یخته باید حوصله داشته باشیم تا اینا بحثش درست بشه. یعنی فرهنگی پیامبر به وجود آورد که انسان دیندار حرف دینیش معنیدار شد تو جامعه. مثلا شما حساب کن وقتی پیامبر اومدن گفتن که قولوا لا اله الا الله تفلحوا، گفتن چرا این خر سوار میشه، تازه چرا خرش هم پالون نداره، چرا الان شما خندت رو میگیرید، چه ربطی به هم داره؟ نه ربط داره، فرهنگی بود، هر کس حرف حسابی میزنه اونه که پول داره، اونه که اسب سوار میشه، اونه که شتر خیلی داره. حالا شما معنی دارست براتون در کل جهان، اسلام جهان رو متأثر کردن که نه تقوا هیچ ربطی به ثروت نداره. این روحیه رو شما حساب کنید. شما در مورد حضرت موسی ببینید وقتی اومدن توی مصر شروع کردن تبلیغ کردن، گفتن چرا علنگوات کمه، رسم بودست مردم علنگو طلا داشتن به بازو، چرا کمه، یعنی تو های کمه است که هیچی نبوده است، یعنی مثلا چرا تو نداری؟ خب شما الان نگاه کنید، میگوید که از بیرون تاریخ نگاه کنید، خب یعنی چی؟ میگه بناس داشته باشه؟ نه، در نظر بگید باز تو خود قرآن هست دیگه، اینا یهودی ها اومدن پیش پیغمبرشون میگن آقا یه رهبر به ما بده، میخوایم بریم با جالوت بجنگیم، حضرت هم میفرماد پیغمبر اسماعیل بیا پیغمبره بنی اسرائیله، میفرماد که خیلی خوب این تالوت را خدا برای شما تعیین کرده است و برید ازش کمک بگیرید. یه مرتبه میگن ده ها این که ثروتش کمتره ماست. ببینید این فرهنگای وحشی بی منطق گاهی ذهن بشر اونچنان اشغال میکرد که اصلا نمیشه جلو بره. اینجا حضرت میفرمان که این منطق مرد. اخرس یعنی گنگ دیگه. اینجا میفرماد و خورست شقاشق و شیطان، فرهنگ پیامبر که اومد عربده های شیطانی، فکرها و تبلیغات و مانور فرهنگ شیطانی خاموش شد و تاه وشیت و نفاق، خارهای نفاق کنده شد. یعنی چی؟ یعنی دیگه معلوم شد که این آقا دروغگوه، بی ارزشه یا با ارزشه و راستگو. میدان نفاق با نور توحیدی که پیامبر آورد حضرت میفرمان از بین رفت. بعد میفرمان که ون حلت عقد الکفر و شقاق، وقتی پیامبر اومد جره ها باند های کفر و شقاق منحل شد. انشاءالله حالا بعد عرض کردم این خطبه را باید هی به عنوان یک کتاب درسی بگیرید، دو سه بار بخونید، بعد برگردید با یک روش عمیق دقیق بخونید تا تفسیر امروز زندگیمون ما بشناسید. ما گاهی خیلی سطمه میخوریم هممون که میگم آقا به این آقا اعتماد شد، بعد فهمیدیم نه اصلا قابل اعتماد نبود، به این آقا میدان دادن، بعد دیدیم که نه آقا پشت به مردم و دین کرد. اینا میدانش کجا؟ تحلیل این که آدم بتونه زمان را خوب بشناسه دینست که با عقل فاطمه زهرا زندگی کنه. این چه بینشیست که تو جریان خلیفه اول انحراف کلی اسلام را میبینه، در صورت که خلیفه اول که صحابی پیغمبر هست، یار باقار پیغمبر هست، کمک کرده، مسلمون، قرآن خونه. حالا آخر خطبه ببینید حضرت میفرماد اصلا تو همدون کفر اومده سر کار. این چه جرأتی است که میگه این جریان صحابه نمیدونم اینجوری که اومدن رو کار، میفرماد نه کفر اومده رو کار. این بصیرت، بصیرت عجیبی است. من یه چیزی که دیشب عرض کردم در اون جلسه تاکیدم خوبه دوباره بکنم. ببینید شما اینه بدونید با فاطمه زهرا نزدیک نمیشید وگر اینکه به عقیده فاطمه زهرا نزدیک بشید. یعنی فاطمه زهرا یه قلب است، یه جسم که نیست که. این قلب فکر داره، شوق داره، شور داره. هر کس به اندازه‌ای که به اون عقل و شور و شعور نزدیک بشه به فاطمه زهرا نزدیک شده. این که اثر روشنی است دیگه. اینه که وقت بگذارید این جملات را در یه فرصت دیگه، این که اصلا ما جزوش کردیم و شماره بندی کردیم برای این که این باید کتاب درسی بشه. شاید یقین بدونید من معلم خیلی راحت تره برام که این جزوه را حرف بزنم، یه دو سه تا تحلیل اجتماعی سیاسی بکنم از فرمایشات حضرت، شما کیف میکنید. اما چیزی دستتون نیست از اینجا میرید، فقط یه خاطره هست. اما اگه بتونید اینه به عنوان کتاب درسی بگیرید، آروم آروم روش کار کنید، هر حالا حالا تا آخر عمرتون به عنوان یک مرجع تفکر دارید. پس حضرت میفرمان که وجود دین باعث شد که گره ها و گروه ها و باندای نفاق و کفر از هم بپاشه. همین حالا شما خودتون تو جامعهتون ببینید، هرچه نور توحید ضعیف بشه مگه جز این است که باندهای ستم و کفر و جنایت بیشتر میشن؟ این یه قاعده همیشه یه تاریخ است. هرچه نور توحید بیا، همین حالا قبل از ظهر داشتم راجع به یکی از این گروه های سیاسی و سوابقشون نگاه میکردم، دیدم عجب اینا یه زمانی با نور امام، یعنی واقعا وقتی که امام خوب پذیرفته بودن، اینا خیلی خودشونم سالم تر از حالا بودن. هرچه هی فاصله گرفتن از خط امام، حالا میبینی یه حرفایی میزنن که آدم خجالت میکشه، بگه اینا را حرفاییست که بچه مسلمون میزنه. مثلا یه قاعده است، انشاءالله بعد میرسید. بعد حضرت میفرمان و فوهتم به کلمت الاخلاص. ای آدم ها شما آروم آروم با نور دین پیامبر به جای رسیدین که الان سخن از توحید میگی؟ میگه این ساده است. شما الان یه مرتبه یه ضربه‌ای میخورید، خودت متوجه میشین که پای خدا باید تو کار باشه، یه نعمتی بهتون میرسه. ببینید پا خدا باید تو کار باشه، این از کجا آوردی؟ این که آدم میفهمه جریانا پشتش یک نیروی لایزال قدرتمند مدبر حکیم عادل خوابیده است، یه شعور پیغمبری است. اخلاص یعنی چه؟ یعنی کارا را به خدا رفت دادن. مثلا میگن طرف خالصه، یعنی همه چیزاشو به خواست خدا وضع کرده. فی نفر من البیض الخماس، این از جمله خیلی عالی است. میفرماد خب حالا این دین رو، این فرهنگ توحیدی را پیامبر با چه کسانی آورد سر کار؟ با کسانی که خصوصیت، ببینید، رو سفیدان شکم توهی. یعنی چه؟ یعنی بچه های مسلمان نورانی که شکم پر و اشرت زده و عیاش نبودن. این خیلی حرفه. یعنی هیچ وقت دین با مرفهین بی درد رو کار نمیاد. همون تعبیر امام، امام می فرماند کسانی که امید دارن با مرفهین بی درد انقلاب و نگه دارن، آب در هاون می کوبن. این فرهنگ فاطمه زهراست. مگه میشه؟ میشه که یک کسی مزاحم دین نباشه، ولی سینه چاک دین خصوصیاتش اینه. یعنی اون که دینا مبناشه میذاره، به اسلام میگن علت محدثه دین است. جمله حضرت اینه، کسا فی نفرن، یعنی نفر یعنی گروه، فی نفرن من البیض، یعنی روسفی، یعنی نورانی، یعنی متعبد، یعنی متدین، والخماس، یعنی این گرسنه است. تعبیر امام رحمت الله علیه بود پا برهنه ها. تعبیر حضرت فاطمه زهرا این است که یعنی کسانی که شکم چرانی دارند و اینها اهل شهرت و شهوتن، اینا نمی، اینا رو خدا اصلا توفیق ایجاد یه نظام اسلامی و اسلام بهشون نمیده. این برای شما خیلی عبرت باشه که اگه میخواید که در سلسله دینداران میدانداری کنید، باید نگهبان شکم و شهوت و اینا باشین. انسانی که عبودیتش از دست داد، غیر ممکنه کاری حسابی بتونه بکنه. شما حتی خودت تو طایفه هاتون اگه دیدین یکی شما دارید چه ایشون اهل دیانت نیست، میخواه به شما خدمت کنید، من اینجا شما اینجا، حتما بدون ضرر میزنه، بدون اینکه قصدش باشه، چون اصلا خدا به این توفیق خدمت به شما نمیده. یه قاعده است. خب این که شنده میگن فاطمه زهرا کتابی به بشریت ارائه در خطبش که تا قیام قیامت بشر استفاده میکنه، یه قضیه باز از همین خطبه بگم. ابن عبدالحدید میگه، بحث میکنه که این خطبه کجا بود است و سندش رو میگه. بعد میگه که وقتی با زید، با پسر زید ابن علی ابن الحسین روبرو شدم، به اصطلاح نوه امام سجاد ظاهرم، میگه گفتم که این خطبه با اینا را شما چی میدونی؟ میگه که گفت که این خطبه در بین ما اهل البیت مثل نقل و نبات میگردد بین ما. یعنی خطبه فاطمه زهرا یک کتاب فکری و فرهنگی بین خانواده پیغمبر بوده است. خب چطوری بوده؟ یعنی به همین معنا که رو تک تکش میشستن ستون از تفکر میساختن. ما اینجا خیلی داریم سر رد میشیم، البته ما در روشی که انشاءالله بعدن داریم که بحث میکنیم، اون بحثایی که میکنیم به حل شده است. گاهی ما یک خطبه را 50 جلسه بحث کردیم. اینجا میخواییم شمای کلی فرمایش حضرت فاطمه زهرا را ارائه بدیم. میفرمان که خب حالا این فرهنگ اومد و کنتم علا شفا حفرت من النار. میگه ای مردم، شما در چه موقعیتی بودید؟ مگه نه این که در موقعیت بودید که در پرتگاه سقوط در آتش بودید؟ میگه مردم، وقتی اسلام اومد برای شما که شما هر لحظه خطر سقوط در آتش تهدیدتون میکرد. حالا خیلی گوش بدید. مزقت از شارب و نهزت از تامه. میگه موقعیتتون چی بود؟ موقعیتتون مزقه یعنی یه آب خیلی کمی که یه گوشه توی گودالی افتاده است. هر کس دلش خواست میاد و هم داره مینوشه و میره. هیچ وقت کسی میاد ازش دفاع کنه که آقا این آبا کجا بردی اینا؟ میفرماد آقا موقعیتتون این دور بود، مثل یه ذره آب بودیم که هر کس مینوشه مینوشید و نهزت تامه، مثل یه تکه لقمه ای بودید که اصلا یه لقمه بودید. به قول یکی از دانشمندان معاصر میگه اینقدر عربستان هیچ بود، تعبیر را نگاه کنید، که ارزش مستعمره شدن توسط روم قدیم یا ایران قدیم رو نداشت. یعنی اینقدر نمیارزید. حالا باز نمونه های میاریم تاریخی. بعد میفرماد و قبست العجلان، شما قصه دون ای مردم، مگه یادتون رفته قصه شما دارد با مردم عربستان صحبت میکنه، قصه یک تک آتشی بود که هر گذرندهی که میخواد سریع برد برمیداشت و میرفت. یعنی اینقدر هیچی بودید در حیات اون زمان با زمین. و موت الاقدام، محل لگدمال بودید، لگدمال میشدید، هیچ تصمیمی براتون گرفته نمیشد، کسی نبود که بخواد مقاومت کنه در مقابل فشارهایی که بهش میوردن. تشربونت ترق، ترق یعنی آبی که حیوانا میرفتن توش میخوردن و همونا رو شما میخوردی، آب میخوردن به اصطلاح فضلم میکردن شما میخوردی. این نمیخواد توهین کنه در این دختر پیغمبر که قصد توهین نده، میخواد یادشون بیاره که این فضا را داشته باشین. تا حالا یه سری از اسرار فاطمی را میخواد آشکار کنه. میریم جلو. و تفتاتون القد والورق، شما پوست خشکیده میخوردید آب برگ درخ. شرایط مگه این نبوده؟ این مردم داره با مردم حرف میزنه. داریم که یکی گاهی پوستای حیوانات را که خوش میشد تو آب گرم میذاشتن، بعد خب حالا چی میداد نمیدونم چی میداد، سر میکشیدن. گاهی اینقدر بایکوت بودن، حتی خود مردم، خود مسلمونا در شعب ابی طالب این مشکلات را داشتن. یعنی بس فضای اون زمان بود که از نظر اقتصادی اینقدر متوقف بود. عزلتن خاص این، میفرماد که شما در بدترین شرایط ذلت بودید. تخافون ان یتخفکم یتخطفکم الناس من حولکم. خطفه را میدونید یعنی چی؟ یعنی قاپیدن. میگه اینقدر شما بی مقدار بودین در اون شرایط زندگی تاریخی اجتماعی دون که هم نگران بودین هر لحظه قاپیده بشید. هیچی نه. این اشاره به آیه اوایل سوره عنکبوت است. اونجا هم حضرت حق میفرماد که مردم عربستان مگه یادتون نرفتید که شما اصلا خیلی راحت از به واسطه هر هجومی سر و تمی شدید. حالا اینجا رو دقت کنید، شماره 144، فانقذکم الله تعالی به محمد صلی الله علیه و آله. میگه که حالا شما به وسیله کی نجات پیدا کرد؟ اون وقتی که حضرت درنی خطبه را میخونن میدونین که مکه و مدینه یکی از قطبهای جهان اون روزه است. باز قصه برات میگم، اینقدر مکه بی مقدار است از نظر تاریخی، یمن زیر نظر روم باستان بود. پادشاه ایران نامه می نویسه به فرماندار یمن که شنیدم یکی تو ایران گفته از من پیغمبرم، برو بگیرش یا بکشش یا برش داره بیان جبینی چند چند زد. اینقدر به خودشون قدرت و جسارت می دادن. حالا شما حساب کنید این درست کیه؟ وقتیه که جنگ روم شده یعنی روم نیرو تهیه کرده است که با ما بجنگه. این که اصلا جنگ موت صورت نگرفت و بنا بود، حتما اینا رو دیگه نمیخوام یادآوری کنم. وقتی حضرت در بستر بودن گفتن که برید به طرف موته، برای این که میخواستن دارن با روم بجنگن. حالا من کاری به ریزکاریاش ندارم، یعنی اهلن اینقدر توانا شدن که با روم میخوان به جنگن. یکی از دانشمنده میگه که اینقدر اینا توانا شده بودن که لش روم دوتا به اصطلاح لش اصلا دوتا محیط سغل جیش داشت، یکی در مصر یکی در قسطنطنیه، روم شرقی و روم غربی. این روم شرقیش که در مصر بود، این دژی که این عربا بعد فتح کردن، امروز که من و شما اینجا نشستیم، تو این دژ ایسکا تاکسی داره. اینا 25 روزه اینجا را فتح کردن. این آقا میگه نگه میخواییم بدویم از سر این دژ تا آخر این دژ زمان بیش از این میبره. حالا این توانایی، این جسارت، این قدرت، این کجا بود که از یه چیز عجیبی، من دوباره بگم، باز یکی از مورخ میگه، میگه اصلا سر این که اسلام میاد در پایین ترین مناطق جهان شروع میکنه خودش نشون داده، شاید یکی از علتاش این باشه که بگید اسلام حتی این شرایط رو میدونه درست عکسش کنه. به قول این مرحوم نراقی، مرحوم آقا مهدی، یکی از فدایان اسلام، میگه که مرحوم نواب اومد رفت لختیای تهران جمع کرد، لختیای بی سر و پای لات ستا بزن بهادر، گفت من رو اینا کار میکنم، دو تا نف میبرم. اولا که اینا را کارشون میکنم که مردم از شر اینا راحت شه، حاج مهدی عراقی میگفت. ثانیاً به بقیه ثابت میکنم که ببین اسلام اینقدر تواناست که اینا را تبدیل میکنه به حاج مهدی عراقی. حاج مهدی عراقی خودش میگه که یکی از به اصطلاح ستا بزنای میدون آجیل فروشای تهران بوده و بقیه‌ش هم همون تو بودن. بعدن خب طلبه و اینا وارد فدایان شدن، ولی اول اینجوری بودن. مرحوم نواب حساب میکنه که به مردم حالی کنه اسلام اینقدر توانا داره که از اون اینا میسازه. حالا من میخوام این قضیه، شما الحمدلله سندون بعضیاتون نشون میده که با ما خیلی فاصله ندارید، شما نمیدونم دیده بودید عکس شاه روبروی کندی یا نه. من هم زمونه که باور کنید اینجور که شما رکوع میکنید، من از این یخده بیشتر رکوع کرده بود. بعدش کارتر را نمیخوام اصلا، بحث منو دقت کنید، خیلی وسیع تر از یه بحث سیاسی محدوده و جمله فاطمه زهرا رو برای تاریخ ما داریم. من میخوام بگم اون زمان کیسینجر تو خاطراتش، یا سولیوان به خصوص، سولیوان میگه که شاه دائم با من تماس میگرفت حالش کار کنم. سولیوان سفیر آمریکاست در ایران زمانی که کارتر رئیس جمهور است و شاه هم شاه است. بعد سولیوان میگه که دائم حتی کوچکترین کاری که شاه میکرد حالش کار کنم. میخوام از کنم اونایی که تو جریان بودن میدونستن ایران واقعا ایران نبود، یه مستعمره ضعیفی بود که شاه و کیسینجر به خصوص و برژینسکی، این سه تا، عذر میخوام، سولیوان و برژینسکی و کیسینجر، هر تصمیمی میخواستن راحت میگرفتن. تنها کسی که کاری نبود شاه بود. بخونید خاطرات سولیوان رو، بخونید خاطرات آقای فردوس رو، بخونید دیگه، فردوس که رفیق جنجونی شاهه، یعنی چیزی نیست که حالا کسی بگه. خاطرات باتمان قیلی چا بخونید، اونم داره دوتا که دو جلد که. خب ما میخواییم بگویم که اصلا انگار همیشه اینطور بودست. من یه زمانی یادم است استاد ما از فرانسه اومده بود، استاد دانشگاه، بحث شد، اینم گپ میزدیم با هم، گفتیم که استاد ایران اونجا چه خبره. این که دارم برای شما میگم سال 1354 بحث شد، گفت اصلا چیزی به نام ایران نمیشناسه. آقا گفت آنی که مثلا از من پرسند where are you from، میگم I am from ایران، میگه او عراق، ایران میگفتیم، ایران میگفتن او عراق، یعنی عراق، عراق بیشتر مشهور بود. این آنه استاد هنوز زنده است و منم که خودم اون زمان خارج نبودم که نقل قول دارم میکنم. بعدش حالا یه بحثی بعدی هست، البته اون جاش جداست، اگه میرسیدید وقت میذاشتید رو این تیکه من میخوام جمله رو بگم، که همین حالا شما ببینید، امروز شما ببینید پر صورت ترین شخصیت های جهانی زمان صورت امام رو تلویزیون های دنیا بود. شما میگه یه کار قشنگ کرد، حالا بعد نیست در اطلاعات عموم بگم، اینا یه تیکه کارشون این شده بود تو دنیا، البته بعد کلا سرشون رفت، حالا عکسشه، واقعا کارشون این بود که اولین خبرشون عکس امامو می‌بردن رو صفحه آ، شروع می‌کردن بعد از امام بدی بگن. بعد یه مرتبه دیدن که یکی از چهره های محبوب دنیا امام شد. خودشون میگن، میگن خودشون به خودشون که دعوا میکنن میگن شما دائم عکس اسم امامو میارن اووردین تو تلویزیون ایشونو شناسوندین. الان شما میدونین که حدود چندین سال از خود رهبری بایکوت خبری است. بایکوت خبری یعنی چه؟ یعنی از همه تو ایران حرف میزنن غیر از رهبری. حتی شما بی بی سی را که گوش میدین اگه راست میگن بعد عربیش یا انگلیسیش هم دقت کنین، حتی اون تیکه که یک کلمه تو برنامه فارسیش میگه رهبر ایران اینو گفت، حتی اینم نمیگه تا اونجایی که میتونه، الا اینجایی که دیگه خب مینه حیثیتش میره. بایکوت خبری رو چرا انجام دادن؟ برای اینکه دیدن عجب چهره امام شد یه فکر جهانی. چرا حالا باز دارم من رو این تاکید میکنم با اینکه دلم میخواد بحث ادامه بدم؟ امروز باز شما تو دنیا این مسئله رو میدونید که الان تقریبا ما مسئله این خودتون دیگه این که یه سر روشن است، یه رو نه یه رو آقای بوش دبلیو بوش که صحبت میکنه بحث ایران میکنه، مهم نیست که چی میگه، مهم اینه که گفت اگر با دیگرانش بود میلی چرا ظرف مرا بشکست دیدی، چرا دائم ما دغدغه اینا، چرا مثلا رئیس جمهور که میرن سازمان ملل آلبرایت میاد میشینه سخنرانی گوش میده، بعدم کلینتون میگه که آقا ببخشید دیر شد منم میخواستم بیام نشد، یعنی خودش میگه، یعنی به صراحت حرف اینه که این عزت کجا بوده؟ عزت عزتی است که قبلا هم داشتیم، یعنی این به جهت همین اسلامه. من گاهی به این دوستانی روشن فکر میگم بی انصافی نکنه، اگرم حالا میبینی شماره تلفن رادیو بی بی سی بلد است بدون زنگ میزنه، چون عزت اسلامی باعث شده است با شما مصاحبه کنه ببینید از شما یه چیزی در میاره به ضد اسلام و نظام اسلامی. اینا نباید پا خودش حساب کنه. چرا؟ یعنی شما قبل از انقلاب نم چقدر یاده دست، من توی شرکت آمریکایی اصلا کار میکردم، یعنی مهندس ناظر یه شرکت آمریکایی بودم، اگه اینقدر جسورم برای گفتن تو خودم باشون بودم، باور بفرمایید اصلا این حرفا نبود. این که شما میدین آقای بهنود تو کتاب از بختیار، از سید زیاد تا بختیار میگه اصلا برنامه این بود که بنا نبود که به ملت ایران محل بذارن. بهنود یعنی آدم انقلابی یا مذهبی نیست، تو اون رژیم هم کار میکرده، ولی خودش میگه بابا واقعا بنا نبود که ما قابل نگاه باشیم. تعبیرهای عجیب و غریبی دارد، من حالا تعبیرها اونا نمیخوام به کار برم، شما خودتون دیدید دیگه. ما یه کلمه آقا این داخل آدم نبودن ما، و حالا اینقدر داخل آدمیم که جان هیگ ور میدارد یه کتاب جهانی مینویسه که بگه آقا مسیحیت هم مثل اسلام دینه. یه بحث داریم به نام پلورالیسم دینی. این پلورالیسم دینی از کجا پیدا شد؟ خب دقت کنید، یه زمانی حرف مردم دنیا این بود که اصلا اسلام دین نیست، اسلام یک حزب خونخوار است با شمشیر پیامبر و پول خدیجه به دست اومده. من خوندم کتابش، شما هم بعضیاشو خونده. بعد که انقلاب اسلامی شد و مسیحیت و یهودیت دست دوم شد، اینا رو نگاه کنید، دیدن ای وای تا حالا میگفتن اسلام دینی نیست، یهودیت و مسیحیت دینه، حالا طوری شده است که همه میگن کجای مسیحیت دینه، اومدن عکسش کردن گفتن هر سه تا دینه. اصلا بحث پلورالیسم دینی یعنی هم اسلام دین است، هم مسیحیت، هم یهودیت. چرا تا دیروز میگفتن اصلا اسلام دین نیست؟ اسلام که اومد رو کار اونچنان عزت پیدا کرد و مسلمونا عزت پیدا کردن که بعد اونا هم به عزت اسلام دارن خودش نمیچسبونن، و ما هم اتفاقا نظرمون است مسیحیت و یهودیت دین است، اما به شرطی که درست باشه. این جمله حضرت را ما کم بازم حرف زدیم، شماره پسیه 144 که میفرماد این سبوکی. ببینید قبلش فاطمه زهرا از سبوکی یا هیچ بودن یه ملتی سخن گفته، بعد میگه هر چه عزت پیدا کردید از پیغمبر است. حالا گودوده بعد میگه حالا این پیغمبر مفتکی خونهشون رفت خوابیده این عزت پیدا شد. بعد اللتی یا ولتی بعد ان منی به بوهم رجال، بعد از هزار ستمه، بعد از اون که مجاهده کرد، بعد از اون که ستمه کشید از دست مردان کفر و زعبان العرب، از گرگهای عرب ستمه خورد، مبارزه کرد و مردت اهل کتاب از به اصطلاح مشرکان نیکه به اسم اهل کتاب بودن و اهل کتاب نبودن. بعد از اینها، بعد از این ستمای اسلامی به وجود اومد که حالا میتونید عزت مسلمونا بشید، از حقارت و پستی نجاتشون بدید. حالا بعد میفرماد که حالا میگه خب پیامبر کار چطوری بود؟ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله. هر وقت که یک آتشی برافروخته میشد، خدا اون آتش رو خاموش میکرد. چطوری؟ خب به کمک پیام، به کمک مجاهده ها و سختی های پیامبر. او نجم قرنون لشیطان، یا وقتی که شاخی از شیطان روش میکرد، یا چی؟ او فقفرت فاقرتون من المشرکین، یا یک دهانی از مشرکان باز میشد، چه کار میکن پیامبر؟ غزف اخاه و فیل حواته ها، برادرش را مینداخت در دل این آتش. حضرت بحثش نه حالا دارن شروع میکنن، میگه که آخش حالا بحث من فضاشو میگم تا انشاءالله روشن شد. حضرت میفرماد شما همه دون اینجا نشستید، به من بگو ببینم که اون حقارتو که قبول دارید، این عزت حالا رم که قبول دارید، خودتونم که قبول دارید این دین به آسونی به این شرایط و حکومت و حاکمیت و قدرت نرسیده، مگه جز این است که دائم حمله بود، دائم ضربه بود، دائم توطئه بود؟ با چه روحیه این توطئه ها زبون شد که امروز شما یه عزت دارید؟ دقت کن جمله ازا، میگه با روحیه شخصی به نام امیرالمومنین. بعد حالا حضرت امیرالمومنین ترسیم میکنه، ببینید حالا چقدر درد دون میخوره. میگه حضرت امیرالمومنین خصوصیتش این بود که یه ماموریت که بهش میدادن انقلاب از خودش میدونست، نمیرفت بگه که والا نشد، حالا اگه میشد یکی دیگه رو بفرست. میدونی که همیشه با هر دینی سه جور برخورد میشه، یکی مخالف، یکی نامادری، یکی مادری. یه وقت است یکی مخالف است، اون که روشنه، یکی است مخالف نیست، از خودش نمیدونه، شد شد، ما هم هستیم، دوست هم میداره که مثلا اسلام روش کنه، نشدم، گیره نخورده شخصیتش به حیات اسلام. میگه ولی علی اینجور بود، یا علی ابن ابی طالب میرفت با تمام وجود خودش خرج میکرد تا این فتنه رو بخوابونه. بعد حالا حضرت میخواد نتیجه بگیره، بعد حالا خصوصیات امیرالمومنین میگه که حالا میگه شما چی؟ میگه بعد شما مگه جز این بود که نشسته بودید نگاه میکردید در رفاه و راحتی؟ من مگه جز این بود که شما منتظر بودید که علی بشکنید؟ گاهی شما دقت کردین بعضیا نمیخوان انقلاب بشکنه، ولی میخوان سینه چاک های حقیقی انقلاب بشکنه تا خودشون بیان میراثخوار اون انقلاب بشن. به دوستان رو بخوام بپرسیم ولی یواش یواش ببینیم فاطمه زهرا داره چه تحلیل تاریخی میکنه. بعد میفرماد که حالا تهش چی؟ بعد میگه که اینا بدونید فقط و فقط با این خصوصیات انقلاب میمونه. یعنی شما اومدین وارث یه دینی شدید، خوب دقت کنید که این دین دائم هنوز زیر حمله دشمنانه. حالا شما خودتون بگون حاضرید که اون چنان از این دین دفاع کنین که خودتون بره دین بمونه؟ میدونین که نه، سابقه دون میشه نشون میده که نه. پس بدونین حمله هایی که به دین بشید شما دین میدید، خودتون رو نگه میدارید، پس بنابراین میره. دقت کردن تحلیل را، حالا از فاطمه زهرا کمک بگیرین اینجوری حرف میزنه یا نه. فرمود که پس هر وقت که مشکلی برای پیامبر دین به وجود میمد، تعبیر حضرت اینست که چی؟ او فقرت فاقره، یعنی یک اژدهایی دهان باز کرد از مشرکین. چه کار کرد؟ تعبیر خود حضرت ببخشید غزف اخاه و فیل هواته، حضرت میگه داداشش رو، برادرتون، پیغمبر با امیرالمومنین عقد اخوت بستن. نه حالا مستحضرین در اول که مهاجرین و انصار اومدن در مدینه، میگه برادرش هم مینداخت تو آتش. همینجا بود به دوستان عرض کردم، آخه گاهی محصلاتون از ادون میپرسن از بچه هاتون که آقا چرا مثلا پیغمبر بچهش هم مثلا امام کرد؟ چون همه امام ها بچه هاشون امام کرد. خب اکنا نقل و نواد با هم قصد کردن یا همشون کشتن دادن بچه هاشونا؟ یعنی پیغمبر امیرالمومنین رو بکشتن داد، امیرالمومنین امام حسن رو بکشتن، امام حسن امام حسین، یعنی اینا که آینده رو میدونسته. حالا یه وقت از یکی میگه آخه اینا پارتی بازی کردن، این بچه آورد سر کار که پولدار بشه، اونم بچه آورد که پولدارتر بشه. آخه اینجوریه یا این که این از این زاویه که این تهمت به اینا نمیچسبه؟ تو اینا میدونستن این مسیر مسیر بسیار خشن و خطرناکیست و در واقع هر کدوم فرزند خودش نه در آتش مینداختن نه در رفاه و رحمت. این سوال وقتی معنی میده که من بچه ما بزنم سر یه کاری که کلی پول و پله گیرش بیاد، خب معلومه این سوال جا داره که آقا چرا بچه ده گذاشتی پارتی بازی کردی؟ اما اگه من بچه ما انداختم توی مسیری که خودم پدرم در اومده ولی میگم بذار اینم زحمت بکشه و میتونه تو این قضیه مقاومت کنه، اینجا شما این سوال از من نباید بکنی، باید بگی خب نه خوب انتخاب کرده است، انصافا هم خوب انتخاب کردم پیغمبر یا من انتخاب کردم، همه اینا که بهتر امتحان رو دادن تا جانشون هم واسدن تعبیر. حالا اینا چون سوالایی است که گاهی برای دوستان پیش میاد. بعد میفرماد که حضرت چه کار کرد؟ فلا ین کف او حتی من نمیتونم نمیم یت یعنی لگد مال کردن ل چی که یعنی سماخ یعنی سرشون، میگه سر دشمن را با تمام وجود کوبید. میگه امیرالمومنین وقتی رفت به میدان، وقتی پیغمبر میفرستدش به میدان مبارزه، نمیرفت مبارزه کنه شد نشد. خوب دقت کنین، میگه میرفت با تمام وجود، اونجا که میگه به اخمسهی یعنی با سر خودش، یعنی سرش میداد ولی کوتاه نمیمد. میگه که امیرالمومنین که مثل بقیه نرفت به جنگ، کسی رو پیغمبر به صحنه میفرستاد که تمام خودش رو خرج میکرد و یخمد لهبه ها به سیفهی و اون شعله فتنه را با سیفش با شمشیرش خاموش میکردم میمد. حالا خودتون خواهش میکنم این روانکاوی قضیه را دقت کنید. گاهی دین خودتون مثلا به بچه دون یا رفیق دون برو این مسئله برای ما حل کنه بیا. دو جورن این رفیقا با بچه، یه وقت اسم میدونی این واقعا میره حل میکنه، دیگه باید از خودش مایه بذاره، خودش به زحمت حل میکنه. اما یه وقت است که میدونی نه، این میره شد نشد، یعنی جونی تو نشد. کدوماشونن؟ امیرالمومنین پیغمبر خیلی صحابه داره، اما حضرت فرمان امیرالمومنین اینجوری بود. مکدودن فی ذات الله مجتهدن فی امر الله. چرا؟ برای اینکه امیرالمومنین تمام وجودش این بود که خدا را داشته باشه و تمام مجتهدن تمام تلاشش این بود که امر خدا را حاکم کنه. قریبن من رسول الله، میخواست به قلب پیامبر نزدیک بشه. سیدن فی اولیاء الله، این دو جور اومده است، یا سیدن اولیاء الله یا همین که اینجا اومده، یعنی امیرالمومنین سروری از اولیاء خدا بود یا نه میخواست به پیغمبر نزدیک بشه که پیغمبر سید اولیاء بود. سه تا جمله: مشمرن ناسهن مجدن کاده ها. علی چه بود؟ مشمر، همون شمر که شما میگون، یعنی بسیار پیگیر. شمرم لغت امیرالمومنین این صفت رو به شمر دادن تو جنگ صفین، شمر یعنی خیلی زرن. میگه امیرالمومنین پیگیر بود اما دلسوزم بود، مجدم بود، کاده هم بود، یعنی خسته نمیشد، ول نمیکرد. حالا و انتم فی رفاهیت من العیش، شما روبرود، میگه شما چی؟ شما که اومدین الان نمیخواین حکومت دست بگیر، حکومت اسلامی چی؟ نشسته بودین در کیف زندگیتون بودین، زندگی میکردین، اسلام هم میشد، شد نمیشد نشد، دین زندگیتون نبود. وادعون فاکهون آمنون، تعبیرها رو نگاه کن. یه زنه چند ساله؟ 19 ساله خوبه؟ 27 ساله دیگه، بیشتر که نبوده است که، دو تا روایه. این فرهنگ فرهنگی یه زنه است یا فرهنگ یه دین از پشت این قلب خوابیده است؟ میگه شما خصوصیاتتون چی بود؟ کاملا در امن و راحتی، دلتون نمیلرزی. کی دلش میلرزه؟ اون که اسلام براش مسئله است، اون که اسلام براش مسئله نیست، حالا اسلام تهدید بشه، این که تهدید نشده. دقت کنید جملات را. نتربسون بنا بن الدوائر، منتظر بودین ببینید کی روزگار برمیگرده از ما، کی ما برمیگرده، آب میافتید مصیبت ها به جان ما. اینا رو کی داره میگه؟ فاطمه زهرا. به کیا داره میگه؟ به اونایی که بعد اومدن سر کار. حالا تحلیل ها را بکنید. میگه که شما روانکاویدون این بود که ما با این روش جدیت دینی آخرش میفتیم، شما میان دست میگیرید و بعد میگن آقا بی خود علی سخت گرفت، ما آسون میگیریم. تتوکعون الاخبار، گوش به زنگ بودیم اینی که ما سقوط میکنیم. تنکثون عندن نزال، نکس یعنی پا به فرار گذاشتن. میگه منتظر، ببخشید شما کارتون بود که از جنگ فرار میکردین، چه جنگ کردی؟ یه قضیه براتون بگم، اینا واقعی میگه، یعنی یه خبر تاریخ نویس سنیه. در جنگ بعد 70 تا کشته ما داد، همه میگن نصف بیشترش رو امیرالمومنین یه تنه کشته است، بقیه چیکار میکردن؟ بقیه زورش نداشتن یا حساب همه جنه؟ یعنی کس، یعنی میشه یه جنگ 70 تا کشته بده؟ میگم یعنی به وقت ما نه با دشمن دارم میگم، یعنی ما این کشته دشمن را نصفش یکی بکشه، همه هم نصف دیگه شو بکشن، وقت اون نصف دیگه هم که بقیه کشتن بلالا اینا کشتن دا، یکیش را اینای که اومدن سر کار نکشتن. این تاریخ هم شما تاریخ اهل سنت ها. ما تقریبا هر چرف میزنیم چون این بحث اهل سنت هست باید از اونا سند بیاریم. چرا؟ خود مورخی میگن امیرالمومنین حساب این که این فردا نمیدونم باباش چی حساب، ننش کی حساب، اینا نمیکرد، این مشرک بود میکشتش. حالا سوال من اینه اگه نمیکش حساب میکرد آخرش اسلام پیروز میشد یا نمیشد؟ نمیشد، ولی بقیه حساب میکردن. اینجاست که شما میبینید یا از جنگ فرار میکردن یا اگه فرار نمیکردن حاشیه مثلا سایه. اینه که امام فرمودن که نگذارید ایثارگران جبهه جنگ و نبرد اینا منزوی بشن، چون میدونید اگه اینا منزوی شدن اینا همون عزتی که ما داریم و آمریکا الان شایقش با ما ارتباط پیدا کند که اون از این شیطان بزرگی درات، اینا هستن که همون عزت رو دادند و میتونن حفظ کنن. فرهنگی که نتونستس برای انقلاب اسلامی مبارزه کند، این فرهنگ فرهنگی نیست که بتونید عزت برای من و شما بیاره، همیشه اینجور بوده. البته به قول امام فرمودن که باید ملت بلند شد، مسئولا دست آسنا بالا بزنن، مشکلات مردم حل کنن، این نباید پاشا پای انقلاب اسلام گذاشت، اما باید بیدار بود که این رمز عزت را کیا از شما می رو باین؟ جمله این است. یفرون من القتال، شمایی که از جنگ فرار میکردید، حالا ممکنه بگون پیرزنه که تخم مرغ میداد برای جنگ از جنگ فرار میکرد، نه اونم جنگی بود، اونی که دلش برای جنگ، این که ما فرهنگ جنگ ملاک هست، اون که میفهمد که این باید در صحنه مبارزه با شرک باشه. این خیلی مقدمه بود و بحثم طولانی شد، من یه مقدمه هم میخونم، اینا تحلیل داره هر که دو ماشق، برای این که خیلی هم وقت نگیم. پیامبر در راه حصار سازی برای رسالت و ادامه دادن زندگی دینی به هیچ کس اعتماد و اطمینان نداشت جز به آن مردی که در راه تحقق دین دوش به دوش پیامبر از همه چیز خود گذشت و در حکم نفس پیامبر قرار گرفت و محبت کامل خود را به هیچ کس عطا نفرمود به جز به آن بانوی که پاره قلب پیامبر بود، فاطمه تو بزعه، بزعه یعنی پاره دیگه، بزعه سنین هم تو قرآن داره، یعنی قسمت عصا، پاره جان او بود و از روح او سرچشمه می گرفت و برای او هیچ آرزوی شک نگرفت پیامبر جز بر آن اهل بیتی که ارکان و پایه‌گذار نهضت محمدی صلوات الله علیه و آله بودند. و به همین جهت هم فقط اینا اصحاب کسا هستن. حقان بود، این آخرین قسمت های بحث ما باشه، حقان بود، صحبتی است که از نویسندگان اهل سنت هم داریم، حقان بود که پیشوای امت پس از پیامبر در قلمرو عصمت و علم و عدالت قرار می گرفت. شاید بگم خب این قصهش گذشت، نه قصهش نگذشت. اگه شما برسید به این که باید معصوم حاکم می شد، امروز هم باید معصوم حاکم بشه. خب معصوم امروز چیه؟ پیشگیر. خیلی خب، حالا خود معصوم نیست، سخنش هم نیست، متخصص کشف سخن معصوم جز ولایت فقیه. پس دعوای عمری یا علوی هنوز هم هست. بشینیم با هم بحث کنیم دوستانه. آقا یا معصوم باید حاکم بود یا یه فرد خوب. فرد خوب حکم خدا را نمیشناسه، خوبه. معصوم یعنی کسی که حکم خدا را میشناسه. حالا اگه زمان غیبت، ببین تئوری قضیه هست، به قول یکی از دانشمندان میگه آقا این تئوری غلط هست یا تو اجرا مشکل داره. شما راست گفتن، راست گفتن غلط است یا راسته؟ حالا ما میخوایم راست بگیم پدرمون در میاد یا نه؟ اگر یه تئوری حقی رو بخوایم عملی کنیم و خیلی مجریا رو سیاه بشن، تئوری باید عوض کرد یا مجریا رو باید نقد کرد؟ آقا بعد فاطمه زهرا به شما میگه باید علی حاکم باشه. علی ابن ابی طالب یعنی معصوم. معصوم یعنی اینی که سخن خدایی داره نه سخن از خودش. من هر چی هم خوب باشم آخرش خودمم. اینه که این تئوری امروز شماست. حقان بود که پیشوای امت در دست باب علم و حکمت میماند تا مردم را وارد شهر علم و حکمت محمدی صلوات الله علیه و آله مینمود. روایت شو بلد این دیگه، انا مدینه تلل و علیان باب. حقان بود پیشوای این امت در دست کسی بود که در طول رسالت یک لحظه به چیزی جز پیروزی اسلام فکر نکرد و نگران طعنه سران قریش هرگز نشد تا از آن هجوم دشمنان انبوه کشتگان نسازد. ساخت یا نساخت؟ و مسلم چنین کسی است که فقط در خلافت هم فقط به اسلام فکر می کند و نه رضایت سران بزرگ قریش. ابن عباس عموی پیامبر میگه که یه بار عمر منو طعنه گیر آورد، وقتی که دیگه فهمیده بودم که انگار کار خراب شده سه اینا. خب امیرالمومنین خیلی محبت کرد بعد به عمر، عمری که خانه فاطمه زهرا را آتیشه، اینا یه سرای است. عمر خیلی شرمنده شده بود، میگه به من گفت که عباس تو فکر میکنی چرا علی را اصل کردی؟ میگه من هیچی نکردم. گفت برای اینکه سران قریش با علی بد بودن. حالا میخواد خودش نجات بده، یاد باشه عمر قریشی نیست به اون من.